حرارت که منجر به تغییر خواص و عملکرد و کاهش قابلیت استفاده مجدد از اون میشه. به تازگی محققان یک شرکت دانش بنیان با همکاری دانشگاه منچستر انگلستان موفق به ابداع فناوری جدیدی برای ساخت یک پلیمر کامپوزیت با استفاده از گرافن شدند که از 100% از پلاستیک‌های بازیافت شده ساخته شده. این چمدان گرافنی 60% محکم‌تر و 20% سبک‌تر و دارای گارانتی مادام العمر. به علاوه سیستم پلی‌کربنات بازیافت شده به همراه گرافن باعث ایجاد سطح صاف و مقاوم در برابر خراش‌ها رو به اون داده. این چمدان مقاوم در برابر آب هم هست و همچنین حامل یک باتری قابل تعویضه که در حال حرکت میتونه دستگاه‌های تلفن همراه رو شارژ کنه. چاپ عکس رنگی از موبایل در کسری از ثانیه. یک شرکت هلندی گجت جدیدی ارائه کرده که به کاربران امکان میده عکسای خودشون رو مستقیما از تلفن همراه چاپ کنن. این گجت یک چاپگر به رنگ سیاه و سفیده که میتونه هر نوع عکس دیجیتالی رو مستقیما از تلفن همراه کاربر دریافت و چاپ کنه. این چاپگر در این حال که عملکرد خوبی داشته اما ابزار پرهزینه ای محسوب میشه. رفع عوارض ناشی از اعتیاد و استفاده از متادون با استفاده از لیزر. پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با کمک متخصصان عصبشناسی تونستند با استفاده از لیزر عوارض ناشی از اعتیاد و استفاده از متادون رو رفع کنند. یکی از راه‌های درمان اعتیاد استفاده از داروی متادونه. مصرف این دارو خودش عوارض جانبی داره و تبدیل به یک داروی اعتیادآور میشه. در این میان فناوری لیزر میتونه با سیستم‌های زیستی به عنوان یک محرک خارجی عمل کنه و سیستم عصبی بیمار رو تحریک کنه. پژوهشگران پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی در همکاری با متخصصان عصبشناسی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فناوری مذکور رو به شکلی طراحی کردند که فرد بیمار در صورت احساس نیاز به مواد مخدر با روشن کردن نور لیزر و تابوندن اون به ناحیه مغزی درگیر با بیماری میتونه این احساس نیاز خودش رو تعدیل کنه. این فناوری قابلیت طراحی به شکل هدفون یا کلاه رو داره تا روی سر بیمار قرار بگیره و با استفاده از تلفن همراه فرمانهای لازم رو روی سر بیمار اعمال کنه. این پژوهش در حال انجام مطالعات حیوانیه که در صورت موفقیت وارد مرحله آزمایش انسانی میشه. بخشی که تقدیم شما عزیزان شنونده شد، بخش تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
رهاورد، دریچه‌ای به سوی علم و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. و ما رسیدیم به صفحه فناوری نانو. امروز یک محصول نانویی رو به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رهاورد و امیدوارم در هر جای کشور عزیزمون که هستید سلامت باشید و برقرار. رحمانی هستم، کارگزار ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو. مفتخرم دقایقی رو در خدمتتون باشم با معرفی محصولات فناوری نانو. یکی از مشکلاتی که در جوامع امروز با اون روبرو هستیم مسئله آلودگی صوتی است که هم در شهرهای بزرگ مردم مبتلای اون هستند و همین که در محیط‌های کارگاهی و کارخونه‌ها برای کسانی که در اون محیط شاغل هستن مشکلاتی رو ایجاد کرده. شیوه های سنتی که برای کاهش آلودگی صوتی استفاده میشه از قبیل دیوارهای بتونی با ضخامت زیاد یا عایق های پشم شیشه و استفاده از لرزشگیرهای لاستیکی است. اما فناوران کشور عزیزمون محصول جدیدی رو به بازار معرفی کردن که مبتنی بر فناوری نانو هست تحت عنوان نمد پلی‌استری جاذب صوت که با نانو ذرات جاذب صوت تونسته تا حد قابل قبولی تا چند برابر شیوه های سنتی صوت رو جذب کنه و بتونه برای ساختمان های مسکونی و اداری و همچنین سالن های اجلاس، سینما ها و نمایشگاه ها و همچنین در خودروها و حتی هلیکوپترها، هواپیماها، قطار و کشتی مورد استفاده قرار بگیره. شنوندگان عزیز میتونن برای آگاهی بیشتر از جزئیات این محصول به سایت محصولات فناوری نانو ایران به آدرس nanoproduct.ir مراجعه بکنن.
به صفحه آخر مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رسیدیم. قبل از خداحافظی سوال رو خدمتتون مطرح می‌کنیم. آیا می‌دونید 85% زنان خانه‌دار در معرض ابتلا به بیماری‌های ریوی هستند؟ اگه می‌خواید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب بکنین و دلیلش رو بدونید، برنامه فردا رو حتماً بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو ایران هستید. همچنان اجازه بدید دوستان شماره تلفن های رادیو رو اعلام کنم خدمتتون: 224-786 225-009. شماره پیامکیمونم 30900. منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. عنوان برنامه بعدیمون میزبانه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، آرزو میکنم لحظه های خوبی رو داشته باشید و از اینکه شنونده ما هستید در برنامه میزبان رادیو ایران، من و یکایک که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. اجازه بدین در آغاز این برنامه میزبان اربعین حسینی رو حضورتون تسلیت بگیم. من احمد طبیعی کارشناس مجری هستم و افتخار دارم که به اتفاق همکارانم این برنامه رو به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم حضورتون بکنیم. همونطور که احتمال دارید امروز اربعین حسینی است. پیاده روی اربعین حسینی هم اکنون به بزرگترین اجتماع جهان تبدیل شده. پیام این پیاده روی چیست و رسانه‌های جهان چگونه با آن برخورد می‌کنند؟ با برنامه میزبان از رادیو ایران همراه باشید تا پاسخ این سوالها رو از زبان مهمانان برنامه بشنوید. اما اولین مهمانی که روی خط ارتباطیمون قرار خواهند گرفت و به پرسش‌های بنده پاسخ خواهند داد، آقای سید هادی سید افقعی هستند که کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در حوزه سیاسی و فرهنگی هستند. و پس از صحبت با ایشون به سراغ مهمان دیگری خواهیم رفت که مهمان دیگر ما آقای دکتر حمیدرضا مقدم فر هستند که کارشناس امور رسانه و فرهنگن. اجازه بدین در ابتدا تشکر بکنم از آقای سید افقهی و از ایشون دعوت بکنم که به سوالهایی که حضورشون طرح میشه پاسخ بدن. من جناب سید افقهی سلام میکنم حضورتون، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم، خوشحالم که رو خط ما هستید. به اجازه بدید در ابتدا من اربعین حسینی رو حضور شما تسلیت بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب طبی عزیز و تمام سوگواران سید الشهدا به این مناسبت بزرگ تاریخی و بین المللی تبریک و تسلیت عرض کنم خدمتتون.
سپاسگزاری میکنم. ما بحث تمدن نوین اسلامی رو میخواییم با شما مطرح کنیم و اینکه در تمدن نوین اسلامی شاید برای خیلی از شنوندگان ما جا نیفتاده که یعنی چی و چرا شروع این رو بناش رو بر اربعین گذاشتیم و راهپیمایی روز اربعین که انجام میپذیره. در ابتدا در این زمینه صحبت بکنید و بعد وارد مباحث دیگری میشیم که حالا در کنار شما خواهیم بود. بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون بحث تمدن و تمدن نوین مطرح هست. خب اسلام وقتی از جزیره العرب شروع به گسترش مفاهیم الهی و اسلامی توسط هم رسول رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و هم سایر اهل بیت شروع شد، یک تمدن شکل گرفت. منتها به مرور زمان متاسفانه چون کادر رهبری این رسالت و مبلغان این رسالت وقت حجمه سرمداری متوحش مثل بنی امیه و بنی العباس شد، تمدن اسلامی صدر اسلام به محاق رفت و یک تمدن دروغین، تمدن اموی، تمدن عباسی، تمدن مروانی جایگزین تمدن حقیقی اسلامی یا به عبارتی اسلام ناب محمدی که حضرت امام این واژه رو مطرح فرمودن در راستای همون احیای تمدن که اسلام باید ناب باشه که تا بتواند بر پایه های این اسلام ناب یک تمدن ناب در واقع پای ریزی شود. خب پس به مرور زمان میتونم با جرأت جناب طبی عزیز این به خدمتتون عرض کنم،
خواهش میکنم،
تا قبل از انقلاب اسلامی هر روز لایه‌های شرکی، لایه‌های انحراف، لایه‌های بدعت‌گذاری توسط جریان‌هایی که دیگه امروز به حمدالله شناخته شده هستند، جریان وهابیت، جریان سلفیت، جریان‌های بی‌فرق مختلف، نهله‌های مختلف اومدن خودشون رو و هر نهله و هر جریانی که ظهور می‌کرد همین مسئله رو مطرح می‌کرد که ما حقیم، دیگران باطل هستند. ولی با آغاز فجر انقلاب اسلامی و طرح مفاهیم و احیای اون مفاهیم ناب توسط حضرت امام و امروز توسط مقام معظم رهبری داره پیگیری میشه، این در واقع داره یواش یواش از اون تمدن اصلی و اسلام ناب محمدی اوارووی میشه. این یک که نشون بدیم اصلا خود پایه چی هست و چی بود و این رو مطابقت بدیم با مسائل روز. اینکه نوین که میشه یعنی نمیشه این اون ملاک های تمدنی 1600 سال پیش رو الان بخوایم فقط به اینها ما اکتفا کنیم. امروز بعد از 1600 خورده سال تغییراتی، مکاتب دیگری، شبه های دیگری، تمدن های دیگری، مادی، معنوی، شبه عرفانی، شبه نمیدونم آسمانی مطرح شده. بنابراین این تمدنی که بر پایه اسلام ناب محمدی میخواد مطرح بشه با این نقطه پرگار و مرکزی عاشورایی که اگر عاشور نبود اسلام هم نمی‌ماند، خب با این تمدن در واقع باید ما نگاه نوین داشته باشیم.
آقای سید افقعی، من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. من اتفاقا درخواست کردم از حضورتون که این توضیح رو بدین تا برای شنوندگان ما تعریفی که دارید مشخص بشه و بعد وارد بحث‌های دیگری بشیم. اینجا ممکنه بعضی از شنوندگان ما این پرسش در ذهنشون مطرح باشه که خب نهله‌های دیگه یا افراد دیگه یا مذاهب دیگر اسلامی هم ممکنه معتقد باشن که ما هم تمدن اسلامی داریم و تمدن نوین رو بر اساس روز داریم. تفاوت ما در جمهوری اسلامی ایران با اندیشه هایی که داریم، با نکته‌ای که حضرت امام فرمودن و شما الان به اون اشاره کردید، با اون تفکرهای دیگری که ادعا دارن چیست؟ مرز اینها رو بشکافید که باز هم برای شنوندگان ما پرسشی در این زمینه دیگه مطرح نباشه. بفرمید، خواهش میکنم.
بله، سوال خیلی حساس و مهمیه که به قول معروف برمیگردیم به حضرت رسول که فرمود بعد از من امت من به 72 فرقه تقسیم میشه، منشعب میشه و هر کدوم دکانی رو باز میکنن. ولیکن باز در این مسئله ما یک سفارش مؤکد داریم، شاخص داریم که من دو چیز گرانبها رو در میان شما به ودیعه گذاشتم بعد از خودم. چیه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب وقتی شاخص اینه و تمام کتب برادران اهل سنت هم به این مسئله تصدیق میکنن، بعد شد کتاب الله و سنتی که بعد گفتن آقا این سنتی رو اصلا هیچ موثق نیست، پس ما به عترت تمسک جستیم، ما به اهل بیت رسول الله ما در واقع در آویختیم. خب این فرهنگ وحیانی در حوزه اهل بیت خوشبختانه دچار انحراف نشد، پس ما به اهل بیت چسبیدیم. وقتی میگه مذهب اهل بیت، هم شامل شیعه میشه تمام فرق و هم شامل بسیار از برادران اهل سنت میشه. برادران اهل سنت به واژه اهل بیت احترام و قداست خاصی قائل هستند. بنابراین به نظرم انتخاب واژه اهل بیت که در قرآن هم اومده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نمیگه شیعه، میگه اهل البیت که هم سنی قبول کنه و هم شیعه. خب منتها حالا این در مصادیق ما باید مشخص کنه و متمایز بشیم که خب حالا این مصداق و روح این اهل بیتی کجاست؟ در حسین است. بعد میام میگیم که خب حالا چه کسانی در مقابل حسین فاطمه سلام الله علیها کی استاد و کی او رو به شهادت رسوند، کی به این روز انداخت و چه بازتابی داشت. خب این یک سوال. بخش دیگه از سوال حضرت عالی این است که خب حالا ملاک چیه؟ من میگم ملاک باز عمله. الان شما ببینید وهابی ها، سلفی های تندرو، نه سلفی های میانه رو، چون ما سلفیت هم 5-6 جز سلفیت علمی داریم، سلفیت جهادی داریم، سلفیت نمیدونم فلانی فلسفی داریم، سلفیت من کار ندارم. عملکرد این گروه ها که مدعی هستن اونها نماینده و در انحصارشون اسلام ناب، ملاک چیه؟ عملکرده. الان عربستان سعودی کجاست؟ در آغوش کیست؟ و با کی داره همکاری میکنه؟ این کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس، ببین الان ترافیک پایگاه های آمریکا در این منطقه است. آیا اسلام اجازه میده؟ مگه اسلام نمیگه شما ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما تکیه ندید به کسانی که ظلم میکنند؟ و امروز چه کسی شک داره که بزرگترین ظالم و مستکبر و طاغوت اصل ما آمریکاست؟ تا این دیگه در عمل ملت ها دارن زجرش میکشن. الان ملتی و کشوری هست که از شرارت‌های این شیطان بزرگ در امان باشه؟ از خاورمیانه بگیرید تا آمریکای لاتین، تا نمیدونم شمال آفریقا، تا آسیا، یعنی کی از شرارت این در واقع مستکبر و طاغوت زمان ما در امانه؟ خب وقتی این حقیقت آمریکا است و شما میرید نرد عشق با آمریکا میبازید، ثروت‌های بادآورده این ملت بدبخت بیچاره عربستان و قطر و امارات اینا رو ور می‌دارید به آمریکا، اونم برای چی؟ نه برای توسعه، نه برای تحقیقات دانش بنیان، نه برای صنایع پیشرفته‌تون، برای خریدن سلاح و دوده هوا کردن و این بمب‌ها و موشک‌های پیشرفته رو بر سر مردم خالی کردن. پس ما میگیم هم منطق کلاممون و هم عمل کردمون با هم مطابقت دارد که ما در مسیر اهل بیت هستیم. و اصلا سبب این دشمنی آمریکا و سبب همکاری اینها با آمریکا بر علیه ما، این خودش یک شاخصه و ممیزه است که از اونها رکن کردن و تکیه کردن الالذین ظلمو، کسانی که پرچم ظلم رو در دست گرفتن، پرچم استکبار رو در دست گرفتن. این هم زیر پرچم استکبار این آقا داره سینه میزنه.
بنابراین با توجه به صحبت های شما، مرزبندی که شما دارید عمل کرد هست به آنچه که اشاره
هم منطق و هم عمل کرد. یعنی شما هم از طریق فلسفه و کلام و اصول عقاید میتونی ثابت کنی شما نماینده این اسلام ناب هستی، و هم همون گونه که فرمودید برای از طریق عمل کرد. بله، عمل کرد مهمه.
حالا این پرسش مطرح میشه آیه سید افقهی که چرا این بحث تمدن نوین اسلامی رو ما از کربلا داریم شروع میکنیم، از روز اربعین و از راهپیمایی ویژه اربعین؟ این پرسشه.
بسیار عالی. ببینید، بحث اربعین برمیگرده به سید الشهدا. سید الشهدا به طور غیر مستقیم جایگاهش در قرآن هست، که سید الشهدا چون در قرآن احیا شده، چون در قرآن مطرح شده، هم در مصداق یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، حضرت امام خمینی قدس الله سره زکی می‌فرمودند سید الشهدا نفس مطمئنه است. پس سید الشهدا جاودان است به جاودانگی قرآن، تحریف نمی‌شود، چون قرآن تحریف نمی‌شود. کار به مراسم آیینی نداریم داره تحریف میشه ها، نه، حقیقت سید الشهدا که روح قرآن هست، این جاودان است و خدش ناپذیر است. شما ببینید، از تاریخ شهادت سید الشهدا هم به خود واقعی کربلا دشمن آب بست و هم به خود قبر مطهر سید الشهدا آب بست، متوکل عباسی، چندین بار جمع طبیعی عزیز بستن به آب این قبر مبارک رو، ولی خب اون اراده الهی، اون سبقت اللهی این قیام باعث شد که این شعله روز به روز برافروخته تر بشه و امروز دنیا مبهوت این مراسم آیینی است که این کیه که این دلها از ناخودآگاه مثل آهنربا، مثل مغناطیس داره به سمت کربلا میره. خیلی جالبه، یک محقق آلمانی میگفت من اگر بخوام برخورد آماری با این پدیده بکنم هنگ میکنم، اصلا پاسخ سوالهامو نه در قالب آمار زبان آمار و نه در قالب زبان تحلیل جامعه شناسانه، تحلیل روان شناسانه، عاجزم که این پدیده رو من ببینید، عراقی که زیر خط فقره با اینکه روزی 4.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، ولی خب متأسفانه به دلیل فساد مالی و اداری مردم زیر خط فقر خیلی شد. همین مردم زیر خط فقر که عمدتاً مناطق شیعه نشین هستن، میاد مایملک خودش رو در معرض زائران سید الشهدا نگاه نمیکنه که این زائر ایرانیه یا هندیه یا پاکستانیه، این دین سید شهداست. چون در خود قیام سید شهدا و در خود اون یاران هفت و دو تن غیر از اهل بیتش، همین کلکسیون شما میبینید، همین در واقع مینیاتور رو و همین نقاشی زیبا از انسانهای سفید، ارمنی، زنگی، نمیدونم جون، همه جور آدم میبینید، از اشایر در واقع پولدار، از مردم فقیر، یه چیز عجیبیه. این اربعینه، یعنی میخوام بگم که اربعین الان فوق توان تحلیل ها و ادراک من و دیگر عزیزان، هر کدوم از یک زاویه، هر کسی از زند خود شد یارم، ولی که پدیده چون خیلی بزرگه، هر چقدر شما بهش مثل کوهیست که شما از دور که نگاهش میکنی میتونی ببینیش، ولی هر چی به این کوه نزدیکتر بشی، عظمت این کوه و قله و ارتفاع این کوه آشوره اینجوریه، شما هر چی به شخصیت شهدا نزدیک‌تر بشی بیشتر توش گم میشی. چیزی که الهیه خب قطعاً توش رمز باز زیاد هست. چرا؟ در قرآن میفرماد که حضرت رسول میفرماد لا یعرف القرآن الا من خطب به. قرآن رو و اون تفسیر و اسرار و اون نکات پنهان قرآن رو فقط کسانی میفهمند که خودشون مورد خطاب قرآنن. خب کی مورد خطاب قرآنه؟ ما پیرو قرآنیم. اون کسی که قرآن برش وحی نازل شده و اون کسی که سینه به سینه این وحی رو منتقل کرده، اون قرآن رو خوب میفهمه. اسراری در مسئله عاشورا هست، اسراری در مسئله و ملحقات عاشورا، هم بحث عبور ائمه علیه السلام، هم بحث فرهنگشونه، هم بحث اون در واقع آثار متبرکه است که بر کل کره زمین حکم فرماست، به دلیلی که الان ما میبینیم از غیر ادیان مذاهب اسلامی و دین اسلام دارن میان ملحق میشن به این کاروان و به این در واقع خیلی عظیم انسان ها.
من همین رو میخواستم بپرسم که بحث اربعین و این بحث راهپیمایی میلیونی یا چند ده میلیونی اربعین تنها متعلق به مسلمانان نیست. دیده شده که از ادیان مختلف و مذاهب مختلف هم میان در این راهپیمایی و در این مراسم شرکت میکنن. علت چیست؟ این علت رو هم توضیح بفرمایید.
یه پاسخ روتین داره، راحتت کنم. یه پاسخ روتین و کلاسیک داره. تو بله خوب نهضت سلوشبه یک نهضت جهان شمول بوده. فریادها، خطبه‌ها، شعارها و دعوت سلوشبه دعوت به بشریت بود. دعوت به فقط نمی‌بینید بحث احرار، کلمه احرار که میگه یعنی آزاده. خب شما در تمام ادیان بالاخره یه عده آزاده میبینید، حتی در مکاتب زمینی شما یه سری آدمای آزاده میبینید که اصلا ذاتن و فطرتن اینا عاشق عدالتن، میرن دنبال ندای صدا شهدا. ببین یه جمله بسیار تکان دهنده و بسیار عجیب داره صدا شهدا، اون لحظات آخر وقتی میخواد به شهادت برسه و شمر دستور میده یا خود ابنزاد میگه که حالا دیگه برید به طرف خیمه ها، این چی میگه صدر شهدا؟ میگه یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان پیرو آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین، اینات بفرمایید اگه شما دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، اصلا به روز قیامت هم شما ایمان ندارید، اعتقاد ندارید، میفرماد فکونو احرارا فی دنیاکم، در همین دنیا که هستید حداقل زیر بار یزید میمون باز نرید، آزاده باشید. این آزاده باشید در آزادگان رو از هر مذهب و از هر مکتب و از هر دین و از هر مسلکی به خودش جذب میکنه. میگه عجب چیز فاخری این ادبیات، عجب شعار جهان شموله، عجب توسعه و ظرفیت بزرگی است که همه رو در خودش در واقع جمع کرده. این تازه من میگم این تعریف کلاسیکه. آقا حالا اربعین چرا اینجوره؟ ولی قطعا هم سوالی که شما فرمودید، چرا در این تاریخ زمانی، این خودش یه اسرار داره، چرا قبلش؟ بعد دستای کی در کاره؟ شما فکر کنید مثلا حالا حکومت عراق دستش تو کاره؟ نه، بنده خودم وقتی عراق بودم سه بار مشرف شدم زیارت اربعین، حزب بس اصلا مبارزه میکرد با این مسئله. امروز هم دولت خودش داره میگه من فقط تسهیلات قائل میشم، دست من که اربعین نیست، اربعین مال حسینه، حسین که مال خداست. پس یک اراده الهی در این تاریخ زمانی با توجه به تحولات منطقه و ایده، میگن ما الان در دوران قبل از ظهور هستیم و بعدش دوران پسا ظهور خواهد آمد، باز حسین اینجا نقش آفرینه، باز حسین اینجا فرهنگش قیامش تمدن ساز خواهد بود. چرا؟ چون تشنه عدالت دنیا منتظر عدالته، عدالت هم در انتظار مهدیه.
جناب سید افخری، حالا با توجه به نکاتی که حضرت عالی اشاره کردید، من میخوام درخواست بکنم با در نظر گرفتن رشته تخصصی حضرت عالی که بحث سیاسی فرهنگی هم هست، این اتفاقی که داره میفته و این رخدادی که در بحث اربعین مطرح میشه چه تأثیری در معادلات سیاسی منطقه ایجاد کرده و یا ایجاد خواهد کرد؟
ببینید من تصور میکنم این مدلسیون اربعین به پیشرانیست برای مدلسیون ظهور حضرت قائم علیه الجلال فضیلت شریف. که وقتی حضرت مهدی عجل الله فرج شریف ظهور میکنه از مکه، از سر میگه از سراسر دنیا انسان ها سرازیر میشن. این الان مدل کوچیکشه دیگه، این مدل میناتوریشه. وقتی اربعین میشه از سر دنیا